شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا به برنامه این بخش ما خوش آمدین. من ژیلا نوری با همکارم حفیظ آصفی در این بخش با شما خواهیم بود. قبل از بخش گزارش های افغانستان و جهان، همکارم تفسیر خبر با توجه شما میرساند. آقای حفیظ آصفی
سلام، شب همه شما بخیر. دو پوسته امنیتی اردوی ملی و قوای سرحدی افغان در ولسوالی های گلران و کوه زور ولایت هرات در حمله گلوی طالبان سقوط کرد. یک مقام محلی هرات که نخواست نامش ذکر شود با صدای امریکا گفت که شب گذشته در درگیری بین گروه طالبان و قوای امنیتی افغان در ولسوالی کوه زور ولایت هرات 10 سرباز اردوی ملی کشته و 9 سرباز دیگر به اسارت گروه طالبان در آمده اند. این مقام افغان همچنان گفت که در درگیری بین گروه طالبان و سربازان پلیسی سرحدی در ولسوالی گلران هرات نیز 2 سرباز پلیسی سرحدی کشته، 2 سرباز زخمی و 5 سرباز دیگر به اسارت گروه طالبان در آمده اند. جلانی فراد، سخنگوی والی هرات، نیز وقوع درگیری در این مناطق را تایید کرده می گوید در ولسوالی کوهی زور 4 سرباز اردوی ملی کشته و 6 تن دیگر از سربازان اردوی ملی زخمی شدند. او از کشته و زخمی شدن 15 جنگجوی طالب نیز در این درگیری خبر داد. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، سومالیا، سودان جنوبی، سوریه، یمن، افغانستان و عراق و ترتیب فاسدترین کشورهای جهان به شمار می روند. نتایج یک سروی تازه دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که در سال 2018 میلادی حجم فساد اداری در افغانستان بالغ بر 1.7 میلیارد دلار می شود. در سال 2016 میلادی این رقم به 2.9 میلیارد دلار می رسید. شرح بیشتر از خالد مفتون.
در این حال نتایج یک سروی تازه دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که در سال 2018 میلادی میزان فساد اداری در افغانستان بالغ به 1.7 میلیارد دلار می شود. در سال 2016 میلادی این رقم به 2.9 میلیارد دلار آمریکایی می رسید. دیدبان شفافیت افغانستان روز یک شنبه گفت که با وجود موجودیت گسترده فساد اداری در افغانستان، افزایش فقر و ناامنی ها سبب شده تا مردم توان پرداخت رشوه را نداشته باشند و این امر موجب کاهش فساد اداری در آن کشور شده است. بر بنیاد این سروی، محاکم لوی سرانولی و وزارت معارف فاسدترین نهادهای افغانستان معرفی شدند. در این حال ملل متحد به مناسبت روز بین المللی مبارزه بر ضد فساد اداری گفته است که این پدیده سالانه 2600 میلیارد دلار به اقتصاد جهان آسیب می‌رساند. ملل متحد همچنین گفته است که فساد اداری یک جرم شدید است که رشد اجتماعی و اقتصادی را در همه جوامع متاثر می‌کند و هیچ کشور، منطقه و جامعه از آن مسئول نیست.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که پس از بررسی های لوی سارنوالی در پیوند به اتهام سوء استفاده جنسی بر اعضای تیم ملی فوتبال بانوان، این نهاد وظیفه 6 عضو فدراسیون فوتبال افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است. سمی معرف، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صفحه توییترش امروز یک شنبه نگاشته است که از میان این 6 عضو فدراسیون فوتبال افغانستان، وظیفه کرام الدین کریم رئیس این نهاد نیز به حالت تعلیق در آمده است. لوی سارنوالی افغانستان گفت که بررسی ها در این مورد ادامه دارد و به خاطر جلوگیری از اخلال در بررسی های هیئت لوی سارنوالی، وظایف مقام های ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان را به حالت تعلیق در آمده است. جمشید رسولی سخنگوی نهاد به صدای آمریکا گفت که افزون بر رئیس فدراسیون فوتبال، وظایف معاون سکرتر جنرال، مسئول کمیته گلکیپران و مسئول ارتباطات ولایتی این فدراسیون هم تعلیق شده است. نیروهای امنیتی ایران ده مظنون را به ارتباط حمله موتر مملو از بم هفته گذشته که در نتیجه آن کم از کم 2 پلیس آن کشور کشته شدند توقیف کرده است. حسین نشتری، یک مقام ارشد پلیس ایران، گفته است که مظنونین دیگر نیز تشخیص داده شده و جستجو برای توقیف آنان ادامه دارد. در حمله موتر با مواد انفجاری که به گفته مقام‌های ایرانی توسط تندروان سنی مذهب بر یک مرکز پلیس آن کشور در شهر چابهار واقع در جنوب شرق ایران صورت گرفت، کم از کم 48 نفر زخمی شدند. حملات انتحاری به ندرت در ایران رخ می‌دهد، اما به گفته مقام‌های ایرانی تندروان سنی مذهب در چند سال اخیر چندین حمله انتحاری را بر ضد نیروهای امنیتی در ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور سازماندهی کرده اند. سیستان و بلوچستان ولایت است که اکثر باشندگان آن را اقلیت سنی مذهب تشکیل می دهد. این ولایت شاهد خشونت ها، قاچاق مواد مخدر و جدایی طلبان بوده است که همواره از سوی تهران مورد سرکوبی قرار گرفته اند. خبرهای جان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. بیش از 500 جسد هفته گذشته از یک گور دست جمعی در شهر رقه سوریه کشف شده است. شهر رقه در گذشته پایتخت خودخوانده گروه دعوت اسلامی یا داعش در سوریه بود. تندروان داعش که بین سالهای 2014 تا 2017 شهر رقه را در کنترل خود داشتند، دست به کشتار دست جمعی مردم محل زدند. مردمی که مخالف ایدئولوژی افرادگرای تندروان این گروه بودند. کارشناسان محلی باور به این دارند که حدود 1500 جسد در یکی از گورهای دست جمعی در منطقه پانور اما در سوریه مدفون هستند. حامیان حقوق بشر خانه نگهداری اجساد گورهای دست جمعی شدند تا از آن در محاکم بحث شواهد جرایم جنگی استفاده شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه بار دیگر خواهان توقف تحقیقات فدرال در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رئیس جمهور ترامپ در یک پیام تویتر خود با اشاره به ادامه تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات 2016 امریکا نوشته است که زمان آن فرا رسیده تا پیگرد این قضیه خاتمه یابد. آقای ترامپ در یک پیام تویتر جداگانه نگاشته است که پس از سپری شدن 2 سال، ارائه میلیون ها صفحه اسناد و مصرف بیش از 30 میلیون دلار بین تیم مبارزات انتخاباتیش و روسیه هیچ ارتباطی وجود نداشته است. روابط بین ایالات متحده و روسیه در سالهای اخیر شدیداً به سردی گراییده است و بحران اوکراین، جنگ سوریه و احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده از دلایل عمده سردی این روابط میان دو کشور به شمار می رود.
ادامه خبرها. مقام های وزارت خارجه ایالات متحده مخالفت شدید خود را بر قطع حمایت آمریکا از ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در جنگ بر ضد شورشان روسی در یمن بیان کردند. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفته است واشنگتن تا زمانی از ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی حمایتش را باید ادامه بدهد که شورشان روسی که از حمایت ایران برخوردار هستند با شکست مواجه شوند. اداره ایالات متحده در ماه‌های اخیر به خاطر جنگ 4 ساله یمن که مردم آن کشور را در لبه فقر، قحطی و گرسنگی قرار داده است، تحت فشار داخلی قرار گرفته است. فشارهای داخلی مبنی بر قطع کمک آمریکا از ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی پس از آن آغاز شد که جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد ریاض، پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول به گونه مرموز به قتل رسید. صنایع ایالات متحده ماهی گذشته به قطعنامه ای رای داد که بر اساس آن حمایت نظامی ایالات متحده از عربستان سعودی باید متوقف شود. و خبر اخیر این که در اثر سقوط یک طیاره در سودان کم از کم 5 کارمند محلی حکومت آن کشور کشته شده است. تلویزیون دولتی سودان گزارش می‌دهد که این طیاره روز یک شنبه در منطقه القردیف واقع در شرق سودان سقوط کرده است. والی ایالتی و وزیر زراعت آن کشور شامل کشته شدگان سقوط این طیاره هستند. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با سلام مجدد به ادامه برنامه در گزارش‌های افغانستان و جهان می‌پردازیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که جان کیلی رئیس دفتر او از سمتش به زودی کنار می رود. او همچنان مارک میلی را به عیسی رئیس آینده لویدرستیز قوای مسلح ایالات متحده انتخاب نموده است. قرار جان کیلی تا 3 هفته دیگر مقام خود را به فرد دیگری واگذار کند. رئیس جمهور ترامپ جان کیلی جنرال پیشین قوای بحری آمریکا را یک شخصیت وفادار طی دوره کاریش اعلام نمود. شرح بیشتر در این گزارش. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قبل از ترک قصر سفید برای شرکت در مسابقه فوتبال سالانه تیم اردو در برابر نیروهای بحری در فیلادلفیا خطاب به خبرنگاران گفت او مرد خوب است. آقای ترامپ از خدمات جان کلی تمجید کرد و گفت به زودی جانشین او اعلام خواهد شد.
باید برایتان یک چیز را بگویم که جنرال کلی کار فوق‌العاده نموده. برخی گزارش‌های نادرست در مورد روابط ما به نشر رسیده است، اما ما روابط خیلی خوبی داریم و او به حیث رئیس دفتر من خوب کار میکرد و از کارش راضی هستم.
آقای ترامپ که خودش سابقه کار تجارت دارد، جان کلی را سال گذشته برای تنظیم و ترتیب کارهای اداری قصر سفید استخدام کرد. اما در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از تنش‌ها میان آنان پخش گردیده است.
جان کلی به زودی کارش را ترک می‌کند. تقاعد می‌کند. نمی‌دانم که بگویم تقاعد می‌کند، اما آدم خوب است. جان کلی الا آخر سال مقامش را ترک می‌کند. ما جانشین او را اعلام خواهیم کرد و به زودی این کار خواهد شد. طی یک یا دو روز آینده جانشین او معرفی می‌گردد. من امروز کارم را ترک نمی کنم. باور کردنی نیست. من با رئیس جمهور در این مورد حرف زدم. فکر نمی کنم که امروز از کار اخراج شدم. من آنقدر از کارم خسته نشده بودم که به فکر ترک کردن آن باشم.
رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه جنرال مارک میلی را به عنوان نامزد رئیس لودرسیزهای نیروهای مسلح آمریکا معرفی کرد.
جنرال مارک میلی که به حیث رئیس لودرسیزهای نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا تعیین شده است، تاریخ آغاز کارش کمی بعد امسال اعلام خواهد شد. برای این کار دلایل وجود دارد. مارک میلی یک مرد خوب است، یک وطن دوست و یک سرباز خوب است. من مشتاق کار با او هستم.
دومین دوره خدمات جنرال دان فورد به حیث رئیس لودرسیز نیروهای مسلح آمریکا در ماه اکتبر سال 2019 به پایان می رسد. اما اعلام آقای ترامپ ماها قبل از آن صورت می گیرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در فرانسه یک روز بعد از اعتراضات خشن مظاهره کنندگانی که به افزایش هزینه های زندگی اعتراض دارند، قرار است ایمانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور در اول هفته جاری تصمیم عمده‌ای را اعلام کند. سخنگوی حکومت فرانسه این مطلب را امروز بیان داشت، اما جزئیاتی در مورد زمان و موضوع مورد اعلامش چیزی نگفت. پلیس فرانسه با ده‌ها هزار مظاهره کننده واسکت پوشان زرد در جاده‌ها روز شنبه برای چهارمین ختم هفته پی هم درگیر شدند. گزارش از همکارم محمد احمدی.
معترضین ضد حکومتی با پلیس ضد شورش در پاریس به روز شنبه درگیر شدند. موترها را آتش زدند و به فروشگاه‌ها و رستوران‌ها آسیب رساندند. پلیس نیز از گاز اشک‌آور، موترهای آپاش و اسب برای متفرق کردن معترضین استفاده کرد. برپایی مظاهرات وسیع در اعتراض به تصمیم بلند رفتن مالیات تل در این کشور بود. با تداوم این اعتراضات خواسته‌های معترضین نیز بیشتر شده است.
ما با این معاشمان زندگی نمی توانیم. ما قبل از ختم هر ماه پول معیشتمان تمام می شود و طبقه کارگر و متوسط به نسبت کسانی که عاید بیشتر دارند مالیات بیشتر می پردازند. این یک مظاهره صلح‌آمیز است. برای ادامه صلح‌آمیز این اقدام ما خواهان تغییر رژیم هستیم. این چیزی است که ما با توافق کردیم. این خواسته اکثر مردم و هر کسی است. ما دیگر آنها را نمی‌خواهیم. آنها دیگر اعتبار ندارند.
سخنگوی حکومت فرانسه گفت یک روز بعد از اعتراضات خشن مظاهره کنندگان واسکت زرد و افزایش هزینه های زندگی، قرار است ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اوایل هفته جاری تصمیم عمده ای را اعلام کند. اما او جزئیاتی در مورد زمان و موضوع اعلام شده صحبتی نکرد. متحدین ارشد مکرون روز جمعه گفته بودند که رئیس جمهور در هفته آینده سخنرانی خواهد کرد. مکرون از بلند رفتن مالیات تل دست کشید، اما این اقدام در پایان دادن جنبش اعتراض واسکت زردان ناکام بود. آنها مالیات کمتر، بلند بردن دستمزد و مزیت‌های بهتر بازنشستگی را تقاضا دارند. محبوبیت ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. برخی از مظاهره‌چیان واسکت زرد می‌خواهند با حکومت مذاکره کنند. سایرین انقلاب می‌خواهند. این جنبش رهبر واضحی ندارد و برای اکنون تقاضایشان واضح نیست.
ما با سیستم اعتراض داریم که کاران است، اما این کار من نیست که بگویم این کار شود یا آن کار نشود. این کار سیاست مداران مسلکی است. ما پیام بفرستیم که این سیستم دیگر کار نمی کند. همین حالا کار به صورت انجام دهید.
نظرسنجی ها حمایت عامه از این معترضین واسکت زرد را بلند نشان می دهد.
اما من همچنین در کار در مادگاسکر دخیل هستم و می دانم که مردم آنجا چی گونه زندگی می کنند و در مقایسه با آن می توانم بگویم که وضع فرانسوی ها خراب است.
در همین حال هزاران فرانسوی دیگر در یک اعتراض بسیار متفاوت که اتخاذ اقدامات بیشتر در مبارزه با تغییر اقلیم را دارند، روز شنبه در سراسر فرانسه به راهپیمایی پرداختند. در برخی موارد واسکت پوشان زرد نیز به این مظاهرچیان پیوستند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
به دنبال اتهام آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست توسط رئیس فدراسیون فوتبال، حکومت افغانستان وظیفه رئیس و چهار عضو دیگر این فدراسیون را به تعلیق درآورد. شماری از فعالان حقوق زن از این تصمیم استقبال کردند. گزارش از همکارم سمسمه سیرت.
حکومت افغانستان روز یک شنبه اعلام کرد که وظیفه کرام الدین کریم رئیس و چهار عضو دیگر فدراسیون فوتبال این کشور به حالت تعلیق درآورده شده است. هفته گذشته پس از آن که خالده پوپلزی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان رئیس فدراسیون فوتبال را به آزار و اذیت جنسی اعضای این تیم متهم ساخت، لوی سارانولی افغانستان هیئت را برای رسیدگی به این اتهامات تعیین کرد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانولی افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که به دنبال پیشنهاد این هیئت وظیفه پنج عضو فدراسیون تیم ملی فوتبال به حالت تعلیق درآورده شده است.
از این که تحقیق مسئولین فدراسیون فوتبال هم شامل پلان تحقیقاتی هیئت بود، جهت تامین بهتر عدالت، جمع‌آوری اسناد و مدارک در وقت معینش و جلوگیری از اختلال در پروسه تحقیق، وظایف پیشنهاد کردند تا وظایف رئیس فدراسیون فوتبال، معاون فدراسیون فوتبال، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال، مسئول کمیته دروازه‌بانان و همچنین مسئول ارتباط ولایات فدراسیون فوتبال به حالت تعلیق در بیاید که این پیشنهاد هیئت از جانب لوی سارانولی افغانستان منظور گردید.
آقای رسولی افزود که تحقیق به گونه همه جانبه و جدی در این زمینه جریان دارد. شفی شاداب سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان نیز تایید کرد که در یک هفته گذشته هیئت لوی سارانولی برای تحقیق به این فدراسیون آمده اند. آقای شاداب گفت
در جریان یک هفته گذشته وکلای سارانولی افغانستان اعلام کرده بودند، اینجا سارانولا و وکلایشان آمده بودند، تحقیقاتشان ادامه داره.
در همین حال نیلاب مبارز کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان با رد ادای آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست از سوی مقام‌های فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد دلیل تعلیق وظیفه کرام الدین کریم رئیس فدراسیون و شمار دیگر از مقام‌های فدراسیون به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
به خاطر که عدالت خاطر استفاده نکنه وظیفه ای را به تعلیق درآوردم و خوشبختانم دیگه وجود نداره. شما با باور کامل من هستم کاپیتان تیم ملی فوتبال، من هستم بازیکنی که در اونجا فوتبال میکنم، چون میگم چی کار ندیم تا چارت میشه.
در همین حال شما را از فعالان حقوق زن از این اقدام استقبال میکنند و باور دارند که رد کامل ادعای آزار و اذیت جنسی در فدراسیون فوتبال از سوی کاپیتان فیلی این تیم ناشی از باور نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی، ترس از زورمندانی که در رأس فدراسیون تیم ملی فوتبال است و نگرانی از این که در آینده خانواده هایشان اجازه فعالیت در این عرصه را برایشان ندهند میباشد. منیجر رامیزی استاد پوهنتون بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
برای سایر زنان و دخترانی که در اجتماع افغانستان همیشه قربانی همچون مسائل هستند و هیچ گاه جرات نمیکنن صدای خود بلند بکنن، و این بار یک دختر خانم صدا بلند میکنه و باعث از این میشه که حداقل دادخواهی برای سایر زنان خانم باشه. نه تنها در حوزه فدراسیون فوتبال، ما به عنوان یک فعال حوزه حقوق زن مطمئن و دائما به این هستم که در اکثریت ادارات افغانستان خانم‌ها دچار چالش‌ها و این مشکلات و این ناهنجاری ها هستند.
ادعای خالده پوپلزی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان در زمینه آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست واکنش های جدی را به همراه داشت. هرچند فدراسیون فوتبال این ادعا را رد کرد، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که هیچ نوع بی‌حرمتی به ورزشکاران قابل قبول نیست و وی تحمل چنین چیزی را ندارد.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
وزارت داخله افغانستان میگوید که با تطبیق سیستم بایومتریک در این وزارت اکنون آماری از پلیس خیالی وجود ندارد. آگاهان نظامی این اقدام وزارت داخله را در کاهش فساد مسئول می‌دانند. گزارش از همکارم خیرالله رسولی.
وزارت داخله افغانستان از برچیده شدن دامن پلیس خیالی، موضوعی که بارها انتقاد جامعه جهانی و نهادهای مختلف را در پی داشت، خبر داد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در حال حاضر 135 هزار پلیس در تشکیلات وزارت داخله شاملند که بخش اعظم آنان ثبت بایومتریک شدند. به شمول پلیس، 97% کارمندان وزارت داخله به صورت منظم از طریق سیستم بایومتریک شدند. با تطبیق این، دامن پلیس خیالی در وزارت داخله برچیده شده و میلیون ها افغانی فساد که قبلا در وزارت داخله بود جلوگیری شده است. با گفته وزارت داخله، ثبت اسناد، پیشینه و اطلاعات پلیس ملی و محلی افغانستان در چوکات سیستم بایومتریک بخشی از اصلاحات بنیادی در چارچوب پلان استراتژیک 4 ساله پلیس ملی افغانستان است. این سیستم در دوم ماه ثور 1397 خورشیدی آغاز شده بود، اما هنوز هم حدود 3000 پلیس در مناطق دوردست شامل این سیستم نشدند. وزیر داخله قبلا گفته بود که در این مناطق دوردست از طریق هوا و زمین دسترسی ممکن نیست. آگاهان نظامی این اقدام را گام جهت کاهش فساد اداری در وزارت داخله مؤثر می‌دانند. هیگل سلیمان خیل، جنرال پیشین و آگاه نظامی، با اشاره به شیوه قبلی پرداخت معاشات پلیس به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
معاشات توسط معتمد اولا می‌کرد، معتمد می‌گیرد از بانک، باز خود اینا توزیع می‌کرد، اما پیسه‌ای که می‌مانور به قوماندانا بین خود تقسیم می‌کرد. ولی این سلسله بایومتریکی درست کارت بانک برش داده میشه، هر شخص شخصاً به بانک میره، از بانک معاشای خود میگیره. سلسله پلیسای خیالی همین رایش است که توسط بایومتریک ایر از بین میبره.
موجودیت پلیس خیالی، نرسیدن معاش پلیس در زمان معین و اکمالات غیر معیاری به دلیل نبود آمار دقیق پلیس در ولایات از مشکلات اساسی وزارت داخله گفته شده است. باره هم رئیس جمهور افغانستان وزارت داخله را قلب فساد خطاب کرده بود. جامعه جهانی چند بار نیز به جانب افغانستان تاکید کرده است که مسئله پلیس خیالی باید پایان یافته و در برابر کسانی که از معاشات پلیس سوء استفاده کردند اقدامات جدی صورت بگیرد. از سوی هم گزارش 1397 اداره سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که این کشور 779.5 میلیون دلار را به وزارت دفاع و 153.3 میلیون دلار را نیز به وزارت داخله افغانستان کمک کرده است که 80% آن به پرداخت معاشات اردو و پلیس اختصاص یافته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان که پس از مداخله حکومت و جلسه مشترک دو کمیسیون و مسئولان ارشد دولت پذیرفته بود که بر فیصله روز پنجشنبه مبنی بر ابطال همه آرای انتخابات پارلمانی ولایت کابل تجدید نظر می کند، اکنون می گوید که هنوز هم اسناد مورد نیاز را که کمیسیون مستقل انتخابات باید به دسترس کمیسیون شکایات قرار بدهد تا هنوز تسلیم نداده است. اما مسئول کمیسیون انتخابات میگوید که اسناد مورد نیاز به کمیسیون شکایات تسلیم داده شده و اگر فردا روز دوشنبه نماینده کمیسیون شکایات برای نظارت از پروسه بازشماری آرای کابل تشریف نیارند، روند بازشماری آرای کابل را از جانب خود آغاز میکند. شرح بیشتر در گزارش همکارم عبدالحی ورشان از کابل.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد تجدید نظر به فیصله روز پنجشنبه این کمیسیون مبنی بر ابطال همه رای انتخابات پارلمانی ولایت کابل که قرار بود امروز صورت بگیرد گفتند که کمیسیون مستقل انتخابات اسناد مورد نیاز ما مانند لیست رای دهندگان، مراکز بایومتریک شده، ژورنال ها، ریزلت شیت ها و سایر اسناد را که تعهد شده بود که به اسرع وقت به کمیسیون شکایات تسلیم نماید هنوز تحویل ندادند. دکتر علیرضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخابات عصر امروز، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تا هنوز اسناد مورد نیاز را که کمیسیون انتخابات متعهد شده بود تحویل نداده است.
امروز یک بار دیگه یک جلسه مشترک ما ایره با کمیسیون شکایات با کمیسیون انتخابات ایره تاکید کردیم. اونا هم پذیرفتن که هر چی سریعتر ایره بر ما آماده بسازه. تن ما منتظر عملی شدن وعده‌هایشان هستیم که اگر وعده‌هایشان عملی شوه و باز از اون میتونیم که در همون فیصله خود تجدید نظر کنیم.
بروز جمعه در جلسه مشترک تحت رهبری آقای دانش معاون دوم ریاست جمهوری با شرکت رئیس ستر محکمه لوی تورنوال، رئیس کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی رئیس ارگانهای محلی و رئیس اداره ملی احصایه و رؤسای هر دو کمیسیون انتخاباتی صورت گرفته بود، توافق شده بود که کمیسیون مستقل انتخابات همه معلومات اساسی را که در پروسه بازشماری آرا، شمارش آرا و در نهایت برای تامین شفافیت مؤثر باشد، باید به کمیسیون شکایات انتخابات در ظرف 48 ساعت تسلیم نماید و در مقابل کمیسیون شکایات انتخاباتی بر فیصله خود مبنی بر ابطال کل آرای کابل تجدید نظر بکند. سخنگوی کمیسیون شکایات از یک مکانیزم تازه با شماری آرا نیز یاد کرد که متفاوت تر از مدل گذشته باشد.
یک مکانیزمی مشخص ایجاد شود که مسئله با شماری آرا که وجود داره این دفعه به صورت شفاف پیش بره و به یک رویش قبل از مدل قبلی، که چون مدل قبلی را همه اعتراف دارن که در او رقم تقلب و تخلف امکان پذیر بوده.
و ما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که ما تمام اسناد مورد نیاز را به دسترس کمیسیون شکایات قرار داده و پروسه بازشماری و تفتیش آرای ولایت کابل از 4 روز بدین سو متوقف است و حالا ما انتظار آمدن همکاران کمیسیون شکایات انتخاباتی برای نظارت از پروسه بازشماری آرای کابل هستیم. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چنین گفت:
بعض معلوماتی که نسبت به استفاده از تکنولوژی بایومتریک بود، فهرست رای دهنده بود و فرم نتایج شمارش بود که ما برای دسترس کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار دادیم و حال منتظر همکارای کمیسیون شکایات انتخاباتی به خاطر آغاز کردن پروسه با شماری و تفتیش آرای ولایت کابل.
معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به ادامه گفت که در صورتی که فردا دوشنبه همکاران کمیسیون شکایات انتخاباتی به خاطر ادامه با شماری آرای کابل حضور پیدا نکنند، ما در حضور ناظرین نهادهای ناظر انتخاباتی، نمایندگان احزاب سیاسی و نمایندگان کاندیدان روند با شماری و تفتیش آرای ولایت کابل را آغاز میکنیم. اما نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به این کشمکش میان دو کمیسیون انتخاباتی اظهار نگرانی می نمایند که انتخابات این پروسه ملی در نتیجه کوتاه نیامدن این دو کمیسیون به بحران کشانیده نشود. با عقیده برخی مسئولان نهادهای ناظر انتخاباتی، روحیه همکاری در کمیسیون‌های انتخاباتی به خصوص کمیسیون مستقل انتخابات بسیار ضعیف است. یوسف رشید رئیس اجرایوی نهاد انتخاباتی موسوم به فیفا در مورد چنین گفت:
متاسفانه که روحیه در دو کمیسیون به خصوص در کمیسیون انتخابات زیاد به نفع پروسه نیست. کمیسیون انتخابات آماده نیست که امو معلومات اساسی را با کمیسیون انتخابات شریک بسازه. آنچه که در حضور معاون صاحب ریاست جمهوری و رئیس بستر محکمه و دوی صاحب محاسب اینها وعده کرده بودند که اسناد یارم روشن شدید بسید، ولی تا حالی که ما اطلاعات حاصل کردیم، یعنی هنوز هم در داخل کمیسیون زیاد تو آمادگی برای شکل ساختن معلومات دیده نمیشه و حتی گفته میشه که معلومات ما محرم از وی ابرای کمیسیون شکل خوباتی شکل نشد. پس در این صورت ما به یک نتیجه میرسیم که این بروسه قصدن و عمدن از
به باور آقای رشید، کمیسیون شکایات انتخاباتی ممکن با وجه ناگذاری دست به اقدامات دیگری خواهد زد که همانا باطل ساختن انتخابات و آرای برخی ولایت دیگر باشد که در آن صورت بحران شدن انتخابات حتمی است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را صبحانه ساعت 5 تا 7 صبح روی موج 1.5 FM میتونین که بشنوین و آخرین اخبار و گزارش ها را میتونین دنبال کنین. علاوه ساعت 6 شام برنامه تلویزیون آشنا در تلویزیون ملی برای 1 ساعت به زبان دری و پشتو هم به نشر میرسه که حتما بیننده ما باشید. شما هم میتونین که آخرین گزارش ها، اخبار و مواد و ویدیوهای گزارش های جالب ما را در وبسایت صدای امریکا، همچنان در اپلیکیشن و همچنان در فیسبوک صدای امریکا دنبال نمایید. ما انتظار نظرات شما را هم داریم با امید از اینکه برنامه های تلویزیون آشنا و رادیو آشنا را روزانه بشنوین و همیشه شنونده ما باشین. برای شما شب خوش آرزو دارم. با امید صحت و سلامتی شما، شب بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.